رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، ساعت 5:30 دقیقه صبح پنجشنبه 31 سرطان 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با نوی شب چهارشنبه 20 جولای 2016 میلادی در واشنگتن است. برنامه صبح امروز را با سرخط اخبار دنبال میکنیم.
بنیانگذار لشکر طیبه پاکستان از شورشیان مسلح در کشمیر هند حمایت کرد. مظاهره کنندگان با پلیس در پایتخت ارمنستان درگیر شدند و رجب طیب اردوغان حالت اضطراری 3 ماهه را در ترکیه اعلام کرد.
و ضمناً گزارش مستقیم از همین روز کنونشن جمهوری خواهان در کلیولند ایالت اوهایو داریم. برای پیگیری این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. نخست محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام و صبح شما بخیر. حافظ سعید بنیانگذار گروه تندرو لشکر طیبه پاکستان به حمایت از شورشیان مسلح در کشمیر تحت اداره هند چهارشنبه وعده سپرد. شرح این خبر از نسرین محمود عزیزی.
سعید که نامش در فهرست حکومت ایالات متحده به حیث دهشت افغان درج است و $20 میلیون برای کشتن و انعام تعیین شده، این مطلب را به هزاران تن از طرفدارانش در اسلام آباد گفت. جماعت دعوت سازمان خیریه و در شهرهای مختلف پاکستان با یک سلسله تظاهرات تحت نام روز سیاه علیه خشونت تازه در منطقه کشمیر تحت اداره هند و تازگی گرد همایی را برپا کرده است.
رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش دادند که کم از کم 20 تندرو کردی در حملات هوایی نیروهای ترکی در شمال عراق صبح چهارشنبه کشته شدند. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه گزارش داده است که تیارات جنگی F-16 ترکیه اعضای حزب غیرقانونی کردستان، کارگران کردستان را در منطقه کوهستانی کاکورک نزدیک سرحد عراق با ترکیه هدف قرار دادند. آتش بس 2 ساله و روند صلح بین حکومت ترکیه و حزب کارگران کردستان در ماه جولای سال گذشته میلادی در هم شکست. این اولین حمله ترکیه بر موازی حزب کردستان یا کارگران کردستان بعد از کودتای ناکام ترکیه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعد از کودتای ناکام در آن کشور حالت اضطراری 3 ماهه را اعلام کرد. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
آقای اردوغان چهارشنبه گفت که این وضعیت اضطراری برای نابودی تمام کسانی که تصور می شود مسئول کودتای ناکام بودند لازمی است. رهبر ترکیه بعد از دیدار با وزرای کابینه اش گفت اعلام این وضعیت به معنی اخلال در آزادی های اساسی نیست، اما در عوض برای مقابله با تهدیدها به دموکراسی ترکیه است. رسانه های دولتی گزارش دادند که حکومت برای مسدود کردن 626 مکتب خصوصی و سایر نهادهای آموزشی در تازه ترین تدابیر برای سرکوبی بعد از کودتا وارد اقدام شده است. این مکاتب مربوط به فتح‌الله گلن ملای ترکی در تبید است. او یک شبکه از مکاتب را در سراسر ترکیه برای تبلیغ آموزه‌هایش تأسیس کرده است.
ادامه خبرها را می‌شنوید. مظاهره کنندگان و پلیس بیرون مأموریت پلیس در پایتخت ارمنستان درگیر شدند. حامیان مسلح یک رهبر زندانی مخالف حکومت برای 4 روز است که در آنجا گروگان گیری کردند. به طور فوری واضح نیست که آیا تا شام چهارشنبه که مظاهره چیان طرفدار افراد مسلح بر پلیس اطراف آن مأموریت سنگ و سایر اشیاء را پرتاب کردند، کسی به طور جدی زخمی شده است یا خیر. پلیس به این خشونت با گاز اشکاور و بمب‌های صوتی واکنش نشان داد. بیش از 20 مرد مسلح یکشنبه در شهر ایروان مأموریت پلیس را به گروگان گرفته و خواهان رهایی جریر سفلین شدند. سفلین ماه گذشته بازداشت شده بود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که بریتانیا باید طرح خروج از اتحادیه اروپایی را قبل از شروع مذاکرات خروج ارائه کند. اما ترشا می صدر اعظم بریتانیا میگوید که کشورش تا زمانی مذاکرات را آغاز نخواهد کرد که اهداف آنان واضح باشد و این امر نمیتواند در سال جاری باشد. خانم می چهارشنبه در برلین بود تا با خانم مرکل دیدار کند. این اولین سفر خارجی صدر اعظم جدید بریتانیا زمان تصدی این سمت در هفته گذشته است. یک مقام ملل متحد هشدار می‌دهد که کمپین نظامی آینده برای پسگیری شهر موسل عراق از گروه دولت اسلامی شاید بر 1.5 میلیون فرد ملکی تأثیر بگذارد که یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان خواهد بود. فرهان حق سخنگوی ملل متحد گفت که این سازمان در صدد کسب کمک 284 میلیون دلاری قبل از عملیات نظامی می‌باشد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا فشار می‌آورد تا رئیس جمهور بعدی طرح‌های مهم توسعه جهانی را ادامه دهد تا پیشرفت جاری بعد از دستاورد قابل ملاحظه همچنان ادامه یابد. و خبر آخر این که حفظ محیط زیست ممکن مستلزم آن باشد که مردم در آینده در ساعت کمتری کار کنند. این مطلب در گزارش هیئت منابع بین المللی ملل متحد چهارشنبه نشر شده است. این گزارش پی برده است که میزان مواد اولیه‌ای که از زمین استخراج می شود تا یه 40 سال گذشته 3 برابر شده است که این امر توسط طبقه روزافزون متوسط در جهان افزایش یافته است. طبق این گزارش میزان مواد خام استخراج شده از زمین در سال 2010 به مقدار 70 میلیارد تن بوده که 22 میلیارد تن بیشتر از سال 1970 میلادی می باشد. بر اساس این گزارش با این وضعیت لازم خواهد بود تا کاربرد مؤثرتری از منابع طبیعی به منظور اجتناب از عواقب جدی محیط زیستی صورت گیرد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، حال می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش در رابطه با افغانستان. والی هلمند می‌گوید که روش‌های جنگ در آن ولایت را تغییر می‌دهد تا با واسطه آن گام‌های محکم علیه مخالفین مصالح دولت برداشته شود. در جریان هفته گذشته ولایت هلمند بار دیگر شاهد حوادث ناامنیتی بوده و در این رابطه گزارش عزیز الله پوپل را از همکار ما رویا زمانی می‌شنوید.
مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند که بعد از این در میدان جنگ با طالبان بیشتر از حملات هوایی استفاده خواهند کرد. طی هفته‌های اخیر ناامنی‌ها در این ولایت بار دیگر شدت گرفته و حتی روز قبل طالبان مسلح پس از یک درگیری شدید در ولسوالی سنگین این ولایت ادعای تصرف آن را کردند. حیات الله حیات ولی هلمند میگوید که در حملات هوایی از سوی نیروهای افغان و بین المللی در هفته گذشته 200 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. و افزود که بر اساس یک معلومات معتبر استخباراتی گفته شده که در این جریان یک قمندان ارشد طالبان نیز از بین رفته است.
ما در این اواخر روش های حمله بر دشمن را تغییر دادیم. تمرکز ما روی آن است که به دشمن اجازه ندهیم تا فرصت حمله بر ما را پیدا کند. در مدت یک هفته 200 تن به شمول 20 رهبر مخالفین مسلح در عملیات هوایی کشته شده و ما دشمن را شکست دادیم.
با وجود حضور 32,000 نیروی امنیتی در ولایت هلمند، باز هم 5 ولسوالی به شمول حوزه 4 شهر، حوزه باباجی از جمله مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت می باشد. نمایندگان شورای ولایتی هلمند می گویند که ولسوالی های باغران، نومیش، دیشو، موساقله و نوزاد به شمول مرکز کجکی، مرکز سنگین، مارجا و ولسوالی گرشک تحت اداره کامل دولت قرار دارد. والی هلمند میگوید که تغییر روش‌های مبارزه با مخالفین مسلح دولت نتایج خوبی را به دنبال خواهد داشت.
هوایی قوت منگم پدی که مهم رول لري او ورسره پڅان کې ائتلافي قوا او هوایی ملاتړ هم د من سره شته.
پای هوایی ما نیز در این عملیات شامل است و نیروهای هوایی به ایملین دوش به دوش با آنان همکاری میکنند. مهم این است که ما به معلومات کشفی اهمیت زیاد میدهیم. متاسفانه قبلا به معلومات کشفی برخورد جدی صورت نگرفته بود که آن خود به دشمن فرصت داده بود که بیایند و بر ما حمله کنند.
ولی هلمند اما میگوید که دولت باید در راستای عمل شدن این گام ها با احتیاط کامل عمل کند تا مشکلات این ولایت حل شود. ولایت هلمند به دلیل موقعیت جغرافیایی وسیعش از جهات مختلف یک منطقه دارای اهمیت خاص شمرده می شود. منابع سرشارابی، منابع طبیعی زیرزمینی، مواد مخدر، مافیای زمین و رفتار سلیقه‌ای برخی از افراد محلی قدرتمند دلایل اصلی نامنی‌ها در این ولایت گفته می شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:40 صبح به وقت کابل است. سازمان جهانی صحت یا WHO می گوید اقدامات روزافزون به منظور جلوگیری تداوی التهاب جگر از نوع BVC می تواند که جان میلیون ها انسان تا سال 2030 میلادی نجات بده. مقامات سازمان جهانی صحت گفتند که وسایل قابل دسترس وجود دارد تا در قسمت جلوگیری و تداوی این ویروس از او کار گرفته شود. شرح بیشتر موضوع را از احد عزیزاده می شنویم.
مجموعاً حدود 400 میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس هپاتیت بی و سی مبتلا اند. این رقم 10 برابر افراد است که با ویروس HIV مثبت مبتلا شدند. سازمان صحی جهان میگوید که حدود 1.45 میلیون نفر به دلیل مبتلا شدن به ویروس هپاتیت بی و سی در هر سال جانهایشان را از دست میدهند. مقامات سازمان جهانی صحت ویروس هپاتیت را به مثابه قاتل خاموش تلقی میکنند، زیرا مردم در مورد این ویروس آگاهی ندارند. در نتیجه مردم خود را در مقابل این مرض قابل پیشگیری نه معاینه میکنند و نه تداوی. این مرض بیشتر کشورهای صحرای جنوب آفریقا و آسیا گسترش یافته است. انتقال عفونت هپاتیت بی و سی از طریق خون و استفاده از سوزن آلوده به این ویروس صورت میگیرد، به خصوص افرادی که به مواد مخدر آغشته اند. این عفونت موجب تخریب جگر میگردد و مردم به دلیل امراض جگر و سرطان جانشان را از دست میدهند. استیفن ویکتور، رئیس برنامه هپاتیت سازمان جهانی صحت میگوید که وسایل خوب به منظور جلوگیری و تداوی هپاتیت بی و سی وجود دارد تا از مرگ و میر مردم جلوگیری شود. ویکتور در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که برای هپاتیت بی واکسن موجود است. هپاتیت بی میتواند از مادری که مبتلا به این ویروس است به کودک نوزادش انتقال یابد.
It's part of the childhood immunization schedule. More than 82%
of children in the world get it. So they're protected from این واکسین بالای بیش از 82% کودکان جهان تطبیق می شود. بنابراین کودکان در برابر هپاتیت بی محافظت می شوند. روی همین دلیل در بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهای آسیایی، ما شاهد نتایج مثبت تطبیق این واکسین بوده ایم.
گرچه مصرف تطبیق هر واکسین هپاتیت بی صرفاً 17 سنت آمریکایی می باشد، آقای ویکتور می گوید که انتقال این واکسین از لحاظ لوجستیکی به خصوص به کشورهایی که درآمد پایین دارند مثل کشورهای آفریقایی با مشکل مواجه است. روی همین مشکل لوجستیکی این واکسین بالای تعداد کمتر کودکان تطبیق می گردد. آقای ویکتور می گوید که حکومت ها باید اقدامات بیشتر را روی دست بگیرند تا این واکسین بالای همه کودکان تطبیق گردد. در این حال در سال 2013 میلادی یک نوع ادویه دیگری تولید شد که انقلابی را در قسمت تداوی افراد به وجود آورد که ویروس هپاتیت سی دارند و با گرفتن این ادویه 90% افرادی که به هپاتیت سی ملوثند تداوی میگردند. قیمت این ادویه در کشورهای ثروتمند به $8,400 میرسد، اما قیمت آن به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است. حال قیمت این ادویه برای یک فرد که مبتلا به ویروس هپاتیت سی است در کشورهایی که دسترسی به دواهای جنریک دارند به $200 آمریکایی پایین یافته است. اکثرا دواهای جنریک در هند تولید میگردد. حکومت کشورها در اسمبلی امسال سازمان جهانی صحت استراتژی صحت جهانی را قبول کردند تا شیوع این ویروس را تا 90% کاهش داده و در این حال مرگ و میر ناشی از این ویروس را به 65% کاهش دهند. آقای ویکتور می گوید که این نوع اقدامات می تواند زندگی 7 میلیون انسان را تا سال 2030 میلادی نجات دهد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
کمیته بین المللی المپیک تصمیم در مورد اینکه آیا همه تیم‌های روسی به اتهام طرح دوپینگ یا استفاده از ماده انرژی افزا در ورزش از رقابت در بازی‌های المپیک حذف کردن که قرار است مای آینده در برزیل برگزار شود به تعویق انداخته است. کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپیک جلسه اضطراری را روز سه‌شنبه در سوئیس یک روز بعد از آن دایر کرد که اداره جهانی مبارزه علیه دوپینگ گزارش مستقلی را مبنی بر ادعای گسترده دوپینگ توسط ورزشکاران روسی در بازی‌های المپیک زمستانی 2014 در سوچی را نشر کرد. تا کنون فقط ورزشکاران دوش از بازی‌های تابستانی در برزیل محروم شدند. زرتیک هوک گزارش ارسال داشته که از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. مقامات کمیته بین المللی المپیک شدیدترین تحریمات را در پاسخ به آنچه که حمله بی سابقه به حیثیت ورزش و بازی‌های المپیک می‌خوانند تقاضا کردند. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک میگوید
The IOC will not grant any kind of accreditation to any of the persons involved.
کمیته بین المللی المپیک هیچ نوع اجازه رسمی به هر یک از افراد درگیر و شامل در گزارش را نخواهد داد، به ویژه با توجه به وزارت ورزش روسیه. کمیته بین المللی المپیک تمام آزمایشات، تمام نمونه های گرفته شده از ورزشکاران روسی در بازی های المپیک زمستانی 2014 را مجدداً مورد آزمون قرار خواهد داد و سپس اقدامات را روی دست خواهد گرفت.
کمیته بین المللی المپیک همچنان رویدادهای عمده ورزشی را که در روسیه برگزار خواهد شد هدف قرار داده است. توماس باخ اعلام می کند که
We have at the same time asked the International Winter Sports Federation.
ما در عین زمان از فدراسیون ورزش‌های زمستانی خواستیم تا همه آمادگی‌های عمده خود را برای رویدادهای مهم مانند مسابقات قهرمانی جهانی یا جام جهانی در روسیه را برای زمستان امسال منجمد سازد.
ویتالی موتکو وزیر ورزش روسیه اداره جهانی ضد دوپینگ را شدیداً مورد انتقاد قرار داد.
آنو دیکتوید پرایولا
It dictates the rules. It extends the lists.
آن کمیته مقررات را دیکته می کند. فهرست ها را گسترش می دهد. ارقام لایتناهی مواد مخدر را به فهرست ممنوعه شامل می سازد. مراقب ورزشکاران و صحت آنها نیست. به سادگی به آن توجه نمی کند و تنها به یک سازمان تنبیهی مبدل شده است.
مقامات روسی توطئه چینی دوپینگ دولتی را تکذیب کردند. جفری منکوف از مرکز استراتژیک و مطالعات بین المللی در واشنگتن با صدای آمریکا بیان داشته افزود که
چون مطبوعات در روسیه از طرف دولت به شدت کنترل می شود، از این لحاظ این موضوع را به نفع خود تبلیغ کرده و با از دست دادن یک تعداد از ورزشکاران چنین وانمود می کنند که مقامات این کشور این مطلب را خیلی جدی می گیرند.
بعض ورزشکاران روسی با مجازات گروهی اعتراض کرده می گویند که آنها بخش از این است تا ورزشکاران روسی را به اعتبار جلوه دهند. انتظار می رود کمیته بین المللی المپیک قضیه به قضیه تصمیم بگیرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. میپردازیم به آخرین و چهارمین گزارشی بخش که وزارت دفاع سی کشور با اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده یک جا شده و بیرون از واشنگتن دیدار کرده و قدم های بعدی را علیه گروه دولت اسلامی طرح میکنند. کارلا باب خبرنگار صدای امریکا در این باره گزارشی تهیه کرده که عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
مقامات میگویند آشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده و وزرای دفاع سی کشور با استفاده از اجلاس روز چهارشنبه در پایگاه مشترک آندرو روی استراتژی های کار خواهند کرد تا کمپاین نظامی را در سوریه و عراق تسریع بخشند، خصوصا حالا که عراقی ها مصمم هستند تا موصل دومین شهر بزرگ عراق را که در کنترل گروه دولت اسلامی قرار دارد دوباره تسخیر کنند. برت مکگارگ نماینده خاص ایالات متحده در بخش ائتلاف ضد دولت اسلامی سه شنبه به خبرنگاران گفت که آنها در نقطه قرار دارند که میخواهند ائتلاف را با هم نزدیک کنند و تفصیل آنچه را که زمینه موفقیت را فراهم کند ارائه کنند. میگرگ در مورد استراتژی در برابر داعش در عراق و سوریه میگوید
We are determined, as everybody knows, to do all we can to defeat ISIL or Daesh.
طوری که همه میدانن ما مسلمیم هستیم تا داعش را سرکوب کنیم و ما این کار را میکنیم. ما باید تنها به شکست دادن داعش فکر نکنیم، بلکه ماورای آن نیز فکر کنیم که بعد از شکست آن چی باید شود. یکی از مقامات وزارت دفاع ایالات متحده به صدای آمریکا هفته گذشته گفته بود که ایالات متحده 560 سرباز اضافی را برای آمادگی به منظور پس گرفتن موصل به عراق میفرستد. همچنان وزارت دفاع از کشورهای عضو ائتلاف میخواهد تا در پر کردن خلای موجود در عراق سهم بیشتری بگیرند. قرار است اجلاس دوم وزرای دفاع و خارجه بر روز پنجشنبه در وزارت خارجه آمریکا دایر گردد. مقامات گفتند که رهبران کشورها میکوشند تا در مورد زمان بعد از موفقیت در جنگ صحبت کنند که چطور میتوان در آن زمان صلح و ثبات را تامین کرد. ائتلاف یک صندوق وجهی برای ثبات عاجل را به وجود آورده که در آن در حال حاضر 100 میلیون دلار نگهداری می شود. آقای مگرگ در این خصوص با کسب تجربه از شهر تکریت گفت که اقدامات با ثبات سازی شامل روشن کردن دوباره چراغ‌ها، آموزش پلیس و عودت دادن آنها به جاده ها و برگشت مردم به خانه هایشان می باشد. این نماینده خاص ایالات متحده در بخش ائتلاف ضد دولت اسلامی می گوید
Tikrit was a city that 2 years ago, this month, was a scene of massive atrocities. Thousands of young Iraqi military recruits were slaughtered.
Tikrit شهری است که دو سال قبل در چنین ماه شاهد فجایعی بود. هزاران نظامی جلب شده در آنجا از تیغ کشیده شدند. ولی امروز این شهر وضع دیگری دارد. او گفت از زمانی که تکریت دوباره تسخیر شد تقریبا تمام اهالی آن شهر دوباره برگشتند. بیشتر از 700 هزار نفر به مناطقی برگشتند که قبلا توسط داعش کنترل می‌گردید. یکی از نگرانی‌های دیگر ائتلاف ضد داعش این است که بعد از سقوط خلافت خودساخته داعش در عراق و سوریه، جنگجویان آن ممکن پراگنده شوند. آنتونی کورسمن از مرکز مطالعات استراتژیک به صدای آمریکا گفته است که بردن جنگ علیه داعش ممکن یک پیروزی کامل نباشد، زیرا ممکن هیچ کس از داعشیان حاضر به امضا کردن سند تسلیمی خیش نشود. آقای مگورگ میگوید که رهبران 30 کشور همچنان در مورد شبکه‌های داعش خارج از سوریه و عراق نیز فکر میکنند که همین اکنون طرفدارانشان در افغانستان و لیبیا نیز به فعالیت‌های دهشت‌افغانی مصروفند. کورسمن میگوید که نگرانی ها فراتر از داعش می باشد، چون یک تعداد ممکن به صورت تنهایی دست به دهشت افغانی بزنند. مثال های آنها را می توان در اورلاندو فلوریدا و نیس فرانسه مشاهده کرد. او گفت که آنها نباید به نام های مخفف اکتفا کنند، زیرا تهدید افراطیت اسلامی ابعاد گسترده تری دارد. در این اجلاس سران غیابت وزیر دفاع ترکیه نیز نمایان است، اما سفیر ترکیه در ایالات متحده به نمایندگی از این کشور شرکت می ورزد.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voa.com.
شنوندگان عزیز، امشب به وقت واشنگتن آخرین روز نشست ملی جمهوری خواهان در شهر کلیولند ایالت اوهایو در مورد انتخاب نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواست. همکار ما محمد هاشم حبیب زاده روی خط تلفن قرار دارن. سلام آقای حبیب زاده.
سلام به شما خانم عزیز.
تشکر. آقای عزیزاده، بعضی از جمهوری خواها تلاش میکردن که نامزدی ترامپ به چالش بکشانن. حالی که آقای ترامپ رسما نامزد جمهوری خواه بر ریاست جمهوری آینده شده، آیا هنوز هم تلاش های مخالفان جمهوری خواه او ادامه داره؟ در سخنرانی های امشب از این موضوعات چه خبر است؟
بله، امشب در نشست یا کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواهان همین و کنون آقای مایک پنس که من حیث معاون آقای دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری انتخاب شده صحبت میکنم. ضمناً گفتم ایشه که کاندیدان پیشین ریاست جمهوری که در رقابت نخست با آقای دونالد ترامپ قرار داشتن امشب یا از طریق ویدیو یا هم مستقیما در این نشست اشتراک میکنن و سخنرانی خواهد کردن که در اون جمله سکات واکر، تد کروز و همچنان مارکو روبیو شامل است.
خود آقای دونالد ترامپ در مجلس اشتراک میکنه؟
نه خیر، نه، آقای دونالد ترامپ فردا سخنرانی میکنن و امروز در جریان تظاهراتی که صورت گرفته بود در شهر، باز هم حامیان و مخالفین در جاله ها ریخته بودند و دست و مظاهره زدند. ضمن موضوع سخنرانی خانم ترامپ هم موضوعی بود که تمام روز در مورد بحث صورت گرفت و بالاخره یکی از کارمندای بخش که سخنرانی های خانم ترامپ نشسته میکرد مسئولیت متن سخنرانی و عهده گرفت و گفت که خواست که استعفای خود هم پیشنهاد کرده بود، ولی استعفاش از طرف دونالد ترامپ رد شد و کمپاین آقای دونالد ترامپ گفتن یک اشتباه معصومانه ای بود که در متن سخنرانی از سخنان خانم اوباما که در سال 2008 در ایراد کرده بودن کپی شده بود. اونا گفتن که خانم ترامپ از طریق تلفن باش صحبت میکرد و بعض موضوعات که بعض سخنرانی هایی را که اونا ازش الهام گرفته بودن در تلفن با او شریک میساختن و اونا هم بدون از این که متن سخنرانی میشل اوباما را چک بکنن ببینن مستقیما متن سخنرانی را نوشته کرده بودن و متن سخنرانی ایراد هم شد. یک موضوع پیچیده بود که بالاخره کمپاین آقای ترامپ به این نقطه پایان گذاشت.
چی فکر میکنید که این موضوع چقدر بر کمپاین انتخاباتی ترامپ تاثیر وارد خواهد کرد؟
بله، زیادتر تحلیلگرا که در این مورد نظر خود را میکنن میگن که یک تاثیر مثبت داشت که خانم ترامپ بیشتر در نظر عام قرار داد و بیشتر در رسانه ها زبان زد رسانه ها شد.
خب چیز در بیرون از این نشست چی خبر است امشب؟
باز هم تظاهرات جریان داره ولی آقای ترامپ دوباره برگشته و شهر کلیولند امروز یک بار دیگر در یک جای دیگر بیرون از مقر این نشست معاون خود باز معرفی کرد و ازش طرفداری خود هم اعلام کرد.
خب بسیار تشکر، میخواییم که جزئیات بیشتری را در بخش دوم برنامه از شما بشنویم.
حتما در خدمت.
تشکر. پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20، آسمان قسمن ابرآلود. قندهار 43-26، هرات 39-24، مزار شریف 41-31، فراه 47-31، بامیان 26-12، غزنی 35-18، خوست 34-24، گردیز 32-16، لوگر 36-19، لغمان 42-27، جلال آباد 43-29، قندوز 42-28، انخوی بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27، میمنه 37-24، حیرتان 42-25، بست 45-30، اوبه 35-21، شبرغان 42-27 و زیباک 7-1.
فشرده چند خبر. حافظ سعید بنیانگذار گروه تندرو لشکر طیبه پاکستان به حمایت از شورشیان مسلح در کشمیر تحت اداره هند چهارشنبه وعده کرد. سعید که نامش در فهرست حکومت ایالات متحده به حیث دشت‌افکن در جست و 20 میلیون دلار برای کشتن وی انعام تعیین شده، این مطلب را به هزاران تن از طرفدارانش در اسلام آباد گفت. رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش دادند که کم از کم 20 تندرو کردی در حملات هوایی نیروهای ترکی در شمال عراق صبح چهارشنبه کشته شدند. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه گزارش داده است که طیارات جنگی F-16 ترکیه اعضای حزب غیرقانونی کارگران کردستان را در منطقه کوهستانی ککرک نزدیک سرحد عراق با ترکیه هدف قرار دادن. این اولین حمله ترکیه بر مواضع حزب کارگران کردستان بعد از کودتای ناکام این کشور است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعد از کودتای ناکام در آن کشور حالت اضطراری 3 ماهه را اعلام کرد. آقای اردوغان چهارشنبه گفت که این وضعیت اضطراری برای نابودی تمام کسانی که تصور می شود مسئول کودتای ناکام بود لازمی است. مظاهره کنندگان و پلیس بیرون ماموریت پلیس در پایتخت ارمنستان درگیر شدند. حامیان مسلح یک رهبر زندانی مخالف حکومت برای 4 روز است که در آنجا گروگانگیری کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که بریتانیا باید طرح خروج از اتحادیه اروپایی را قبل از شروع مذاکرات خروج ارائه کند. اما ترشا می صدر اعظم بریتانیا میگوید که کشورش تا زمانی مذاکرات را آغاز نخواهد کرد که اهداف آنان واضح باشد و این امر نمیتواند در سال جاری انجام شود. یک مقام ملل متحد هشدار میدهد که کمپاین نظامی آینده برای پسگیری شهر موسول عراق از گروه دولت اسلامی شاید بر 1.5 میلیون فرد ملکی تاثیر بگذارد که یکی از بزرگترین بحرانهای بشری جهان خواهد بود.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آشنا بر روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 ادامه داره. تا چند لحظه دیگر بخش دوم نشرات سرویس پشتو به میزبانی خانم شافیه سردار میشنوین. لطفاً برای شنیدن تازه‌ترین اخبار و گزارشات مربوط افغانستان و جهان به رادیوهایتان گوش بدین و رادیو آشنا را دنبال کنین.